قبل برنامه که اگر کسی توانی در اجرای هنر، در اجرای موسیقی، در خوانندگی، در ورزش و و و اینها هنر آنچنانی داره، این دلالت نمیکنه بر اینکه این انسان کاملی هست، انسانی هست که میتونه الگوی ما توی زندگی باشه. پس ببینید یکی از ویژگی ها مسئله عقلانی بودن هست و در این حال از نظر منطق عقلانی، از نظر معرفتی بتونه انسان کامل و جا افتاده ای باشه. نکته دوم مسائل روحی و معنوی هست، یعنی آدمایی تو زندگی ما باید الگو باشن که به جهت معنوی و روحی آدمای در این حال درس پس داده ای باشن. یعنی ما وقتی کنار اونها هستیم، وقتی با اونها گفتگو میکنیم، اون حس معنوی، اون آرامش معنوی به ما منتقل بشه و ما بتونیم از این جهت از اونها درس بگیریم. یکی هم عرض کردیم ویژگی های ظاهری و رفتاری و اخلاقی هست که میتونه در این حال در ما تأثیر بذاره. لذا در این چند بُعد، بُعد معرفتی، یعنی به جهت معرفتی خب دانا باشه، عالم باشه، آگاه باشه، ولی گفتیم بُعد معرفتی کفایت نمیکنه. این انسان باید از نظر عقلانی هم انسان قوی باشه، یعنی این معرفته، این دانشه، این فهمه، این معارفی که کسب کرده در قلبش تأثیر گذاشته باشه و این رو عاقل در این حال کرده باشه و بتونه با این عقلانیت مسیر زندگی رو به ما نشون بده. و نکته سوم در کنار این عقلانیت مسئله بُعد رفتاری و عملی هست که باید این ویژگی‌ها رو داشته باشه. لذا آدم‌ها اگه میخوان الگو توی زندگیشون قرار بدن، با این خطکش، با این معیارها باید برن سراغ مسئله الگو. کما اینکه خود قرآن هم وقتی میاد از الگوها یاد میکنه و گفتگو میکنه، همین مسئله رو مطرح میکنه و الگوهای مثل وجود نازنین پیامبر رو با یه تعبیر حسنه میاد عنوان میکنه. درباره پیامبر فرمود که شما هم آیه 31 سوره احزاب رو اول برنامه فرمودین که در قرآن آمده ان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. ببینید این اسوه بودن با قید حسنه اومده. خود این حسنه همین چند تا بعدیه که ما عرض میکنیم، یعنی الگوی حسن چه الگویی است؟ یعنی الگوی نیکو. نیکو بودن یه مشخصه هایی داره دیگه و این مشخصه هم کاملا واقعیه، منطبق با فطرت، منطبق با دین، منطبق با خود عقل. یعنی اگر ما بخوایم یک دوستی رو برای یک مسافرت کوتاه آقای هدایتفر انتخاب بکنیم، قطعا اگر ما با این میخوایم در این حال بریم در مسیر این همراهی، میریم سراغ آدمایی که این ویژگی ها رو دارن، یعنی ویژگی های حسن بودن رو دارن. لذا در پیامبر هم فرمود که ان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، خدا در این پیامبر شما یک ویژگی هایی رو قرار داده که به واسطه این ویژگی ها شما میتونید در این حال به پیامبر مراجعه بکنید. باز یکی از اون کسانی که در قرآن ازش یاد شده به عنوان الگو که ما بعد جالب آقای هدایتفر اگر ما بخوایم بگیم اینها رو خدا الگو قرار داد، خب چرا الگو قرار داد؟ بعد میتونیم بریم سراغ ویژگی های فکری، روحی، اخلاقی، منطقی که اینها داشتن. درباره پیامبر فرمود خداوند که انک لعلی خلق عظیم، توی پیامبر رو بر خلق عظیم، که بعضی ها گفتن خلق عظیم ای ادب القرآن ای الاسلام، یعنی خلق عظیم یعنی تو رو بر اساس اسلام بنا کردیم و خلقت رو اینجور قرار دادیم. یا ادب القرآن یعنی خلق تو را، خلق توی پیامبر رو، همون ادبی که توی قرآن مطرح شده تو وجود تو هست و تو میتونه به عنوان الگو مطرح بشی. یا به تعبیر علامه طباطبایی این خلق عظیم که در آیه قرآن مطرح فرمود انک لعلی خلق عظیم درباره پیامبر، این اخلاق اجتماعی پیامبره، چون بیشترین گزاره هایی که در قرآن از اخلاق پیامبر یاد شده مسائل اخلاق اجتماعیه، که پیامبر با مؤمنین چجور برخورد میکرد، با کفار چجور برخورد میکرد، با آدمایی که میخواست در مسیر هدایت قرار بده چجور برخورد میکرد، با فرزندان و در این حال با همسرانشون چجور معاشرتی داشتن توی موقعیت های مختلف، همه اینها بالاخره بخش عمدهش گزارش شد و میتونه مبنای الگوی ما باشه. شخصیت بعدی که در قرآن ازش یاد میشه حضرت ابراهیم علیه السلام هست که خیلی زیبا فرمود در سوره ممتحنه قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه، که خیلی جالبه که بعد ادامه میده لقد کان لکم فیهم اسوتون حسنه. این قید حسنه برای اسوه در این حال مشعر به این هست که اساساً کسانی که میخوان تو زندگی ما به عنوان الگو مطرح باشن باید این ویژگی ها رو داشته باشن و ما با این ویژگی ها با اونها ارتباط برقرار بکنید. شاید قرآن هم به این اذعان کرده که ما تو زندگی الگوهایی رو میگیریم، ولی توصیه قرآن اینه که شما الگوی حسنه رو بگیرید.
بله،
برای شما الگوهای حسن و نیکوی ما قرار دادیم که برید سراغ اون الگوها. از این آیه، آیه هدایت فرد که فرمود در حضرت ابراهیم اسوه حسنه برای شما قرار دادیم و ادامه آیه میگه والذین معه، این والذین معه دلالت داره به این که غیر از خود حضرت ابراهیم افرادی هستند که میتوانند الگوی ما قرار بده.
بله،
چون تو این سوره میگه ما با ابراهیم رو اسوه حسنه برای شما قرار دادیم والذین معه، یعنی و کسانی که با حضرت ابراهیم بودن رو اونا هم حتی برای شما اسوه قرار دادیم. یعنی ما میتوانیم در زندگی غیر از معصوم، غیر از پیامبران معصوم، غیر از ائمه هدا کسای دیگر رو به عنوان الگو هم قرار بدیم، ولی اینها یک شاخصه های دارن. لذا ذیل این آیه، یعنی تو سوره ممتحنه آیه 60 که فرمود ما برای ابراهیم و کسانی که با ابراهیم بودن برای شما الگو قرار دادیم، سه احتمال رو مفسرین مطرح کردن. یکی گفتن اینها، این کسایی که با ابراهیم بودن کیان؟ ایمان آورندگان به حضرت ابراهیم در اون زمانه، یعنی میگن فقط مخصوص اون زمانه، یعنی شما میتونید کسایی که با حضرت ابراهیم در اون زمان بودن رو اسوه حسنه قرار بدین. بعضی از مفسرین اومدن گفتن نه، این دلالت بر وجود انبیای دیگه ای داره که این معیت رو در عقیده، در آیین حضرت ابراهیم داشتن. و مرحوم شیخ طوسی توی تبیان میاد مطرح میکنه که این همراهان ایمانی ابراهیم در هر عصره، یعنی اینجا یه نکته هم میاد عنوان میکنه، میگه شما در هر عصری اگر کسی سلوک حضرت ابراهیم رو داشته باشه، ایمان حضرت ابراهیم رو داشته باشه، منطق حضرت ابراهیم و منش و خصلت‌های ابراهیم رو داشته باشه، این در هر عصری میتونه الگوی شما قرار بگیره و اسوه حسنه برای شما باشه. حالا من باز نکاتی هست عرض خواهم کرد و بعد انشالله قلمرو به تاثیرگذاری الگوها رو انشالله در فراز بعدی توضیح.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از لطف شما. عزیزان شنونده رادیو معارف رو میشنوید، برنامه صبح روشن و بحث این هفته این برنامه نقش و تاثیر الگوهای دینی در ارتقاء شخصیت ما هست. ممنونم از این که دارید همراهی میکنید برنامه خودتون رو. تلفن ارتباطی ما 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکوتاه 30553 به ما بگید که مهمترین تأثیری که تو زندگیتون از الگوهای دینی گرفتید چی بوده. بریم بخش نمایش برنامه رو بشنویم.
به روزگار رسول خدا جوانی در میان مردم زندگی می کرد که به حسن ظاهر شهرت داشت و کسی احتمال گناه درباره اش را نمی داد. روزها در مسجد و بازار همراه مسلمانان بود، اما شبها به خانه های مسلمانان دست برد می زد. شبی خانه ای را در نظر گرفت و چون همه خوابیدند و کوچه خلوت شد، از تاریکی استفاده کرد و از دیوار خانه بالا رفت. چون به درون خانه نگریست، دید که پر از اسباب و اساسیه است و زنی جوان و زیبارو در آن تنها به سر می برد که آن شب مشغول عبادت و نماز شب خواندن بود. جوان بر فراز دیوار با خود اندیشید:
در طمع چه آمدیم و چه گیرمان آمد؟ شانس بهتر از این تا کنون نصیب کسی نشده. بهره ای از مال و ثروت و بهره ای میز از لذت و شهوت. اگر به درون خانه شوم و از آن زن جوان و تنها کام جویم، چه کسی متوجه خواهد شد؟ آری، او را با تهدید مجبور به سکوت و فرمان برداری می کنم و سپس هر آنچه را که بخواهم از مال و دارایی او برخواهم گرفت و با خود خواهم آورد.
چون این فکر پلید از مخیله اش بگذشت و خواست حرکتی کند، ناگهان نور الهی به آسمان جانش تابید و دل تاریکش را روشن کرد. پس با خود گفت:
به فرض که مال این زن را بردم و دامن عفتش را نیز لکه‌دار کردم، اگر پس از مدتی مردم و به دادگاه عدل الهی فراخوانده شدم چه؟ چگونه در نزد خدای خود حاضر شوم؟
پس چون به روز قیامت و نتیجه عمل ناپسندش اندیشید، از اندیشهش پشیمان شد، از دیوار به زیر آمد و خجالت زده به خانه خود بازگشت. صبح روز بعد به مسجد آمد و به جمع یاران رسول خدا پیوست. در این زمان همان زن جوان به مسجد آمد و خطاب به رسول خدا گفت:
یا رسول الله، زنی هستم تنها و صاحب ثروت فراوان، شوهرم از دنیا رفته، مونس و همدمی ندارم. شب گذشته سایه‌ای روی دیوار خانه‌ام دیدم که گمان بردم دوست باشد. بسیار ترسیدم و از شدت هراس تا صبح نخوابیدم. از شما می‌خواهم شوی مناسب به من معرفی کنید. مهریه و کابین نیز نمی‌خواهم، زیرا خود از مال دنیا بی نیازم.
رسول خدا با شنیدن حرف‌های زن جوان نگاهی به حاضران انداخت، سپس متوجه جوان دوست شد، با محبت وی را به نزد خود فرا خواند و از او پرسید: آیا ازدواج کرده ای؟
نه، نه یا رسول الله.
سپس پیامبر فرمود: آیا حاضری با این زن جوان ازدواج کنی؟
اختیار من با شماست یا رسول الله، هر چه که شما مصلحت بدانید.
در این زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله با گرفتن رضایت از طرفین آن دو را به عقد هم درآورد. سپس جوان برخاست و دست زن را گرفت و او را به خانه برد و آن شب را به نماز و عبادت مشغول شد، تا جایی که زن متعجب شد و پرسید:
چه می‌کنی مرد؟ از این همه نماز گزاردن و سجده کردن خسته نشدی؟ علت این همه عبادت و شکرگزاری چیست؟
زن، چگونه خدای خیش را عبادت نکنم وقتی که نور هدایت را به دل من تاباند و رویه زندگی مرا از گمراهی به راستی رساند؟ بدان من همان دزدی هستم که دیشب به خانه‌ات آمدم، اما برای رضای خدا از تجاوز به حریم عفت تو و مال و داراییت خودداری کردم. خدای بنده نواز نیز به سبب این پرهیزکاری و توبه من تو را به طریقه حلال با جمیع اسباب و اساسیه این خانه به من عطا نمود. اکنون آیا نباید به شکرانه این عنایت سخت در عبادت او بکوشم و حق بندگی او را آنگونه که شایسته جایگاه اوست به جای آورم؟
خب متشکرم از همکارانمون به خاطر تهیه این بخش نمایشی کوتاه، انشالله که مورد توجه شما دوستان شنونده هم قرار گرفته باشه. بعضی از شنونده های عزیز ما سوال کردن که الگوهای بد رو هم معرفی بکنید تا مضراتش روشن بشه، همونطور که الگوهای خوب رو دارید معرفی میکنید و نشانه ها و علامت هاشون رو از منظر قرآن، انشالله اینا رو هم معرفی بکنید. خانم نظری از اصفهان پیامک دادن که من از رادیو معارف الگو میگیرم و اعتقاداتم رو محکم میکنم. آقای ناصر عرب‌پور گفتن تاثیر یک الگوی خوب رو به تمام پاکیزگی بوده در هر زمینه. بیشتر تاثیر رو الگوهای مثل ائمه و قرآن بودن که ما رو به خدا نزدیکتر و از گناه و معصیت دور کردن. خانم عتاب‌زاده از اصفهان. 919-2818 گفتن الگوی زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها هستند که راه و روش زندگی رو به من یاد دادن. این بخشی از پیامک‌های خوب شما بود در پاسخ به این سوال که مهمترین تأثیری که تو زندگیتون از الگوهای دینی گرفتید چی بوده، که انشالله باز هم در ادامه خواهم خونی پیامک‌ها رو. خب خدمت شما هستیم جناب استاد فلاح.
بله ما عرض کردیم، هم حالا شنونده محترم که سوال کردن الگوهای در این حال غلط، ما توی بخش آسیب شناسی توضیحمون همین بود. یعنی ببینید اگر در قرآن فرمود و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، یعنی میگه ما جعلناهم، من خدا اراده کردم این آدما با این ویژگی ها مثل ائمه هدا پیامبران اینها کسایی باشن که یهدون به امرنا، شما رو به امر ما هدایت کنن. این امر ما هم خیلی امر عظیم و بزرگی هست.
بله.
و خود مسئله امر الهی که یک بحثای خیلی جدی داره، توی تفاسیر هم بحث کردن، خیلی از آیات قرآن هم بهش اشاره کرده، میخواد بگه این انسان هزینه نشده برای بازی کردن، لهو و لعب توی زندگی، که یک روز دلخوش یک رفتار جزئیه، مثلا ما فرض بفرم فلان بازیگر سینما بشیم، یا فلان فرض بفرمایید خواننده بشیم، یا فلان ورزشکار بشیم. ببینید گاهی این الگوهای غلط ناخواسته توی زندگی ما جا باز کردن و دارن تأثیر میذارن، ما حاشیه‌های زندگیشون رو داریم پیگیری میکنیم. من مثلا پریروز یه جای دیدم یه مثلا بازیگر مشهوری زندگی شخصیشو کاملا حالا فاش کرده، مسافرتشو جای میره، یه مسائلی که دائما جامعه ما خودش ملتهب از بعضی از فضاهای اقتصادی و مشکلات هست. بعد اینها وقتی میان فرض بفرمایید یک فضای ولنگارانه به جهت اخلاقی و یک سبک زندگی غلط به جهت مصرف زدگی، یک حالت چشم و همچشمی، ایجاد حسرت بین مردمی که علاقمندشونن ممکنه ایجاد میکنن، خب اصلا ناخودآگاه دارن این تأثیرات غلط رو در اینا رو توی جامعه منتشر میکنن. یک ورزشکاری که میبینه طرفدارانی داره و به اخلاقیات و مسائل اخلاقی توجه نمیکنه، به بعضی از الزامات و ارزش‌های دینی توجه نمیکنه، اصلا حواسش نیست که ناخودآگاه داره در بخش عمده از جامعه تأثیر غلط میذاره و این مسئله برای او مسئولیت اخلاقی ایجاد میکنه. ما یه جاهای آقای هدایتفر باید اینها رو آموزش بدیم. بله، قشر هنرمند ما، قشر بازیگر ما، قشر ارزان بسر ما، ورزشکار ما، مخصوصا ورزشکارهای حرفه‌ای ما، حتی قشر دانشمند ما، عالم دینی ما، همه اینها رو عرض میکنم گاهی به واسطه اون ویژگی هایی که پیدا کردن یا بعضی از شهرت هایی که پیدا کردن، این شهرت زدگی مانع این میشه که یک انعطافی تو مسائل اخلاقی داشته باشن. باید. یک هنرمند به واسطه توجهی که همه مردم بهش میکنن و احساس میکنه یک جایگاهی داره، به راحتی خطا میکنه و خطای در این حال غیر اخلاقی خودش رو توجیه میکنه و به خاطر اون فضایی که در این حال علاقه‌ای که افراد بهش دارن، توجهی که افراد بهش دارن، گاهی از خودش غافل میشه از اون ویژگی‌های اخلاقی و نمیدونه که در جامعه ما چه تأثیرهای نامناسبی رو داره. منتها ماها به عنوان کسایی که در معرض این افراد هستیم باید این مراقبه رو داشته باشیم. ماها باید فرزندان خودمون رو که از همین کودکی، از همین نوجوانی دارن تأثیر میگیرن از این فرض بفرمایید ورزشکار، از این اینها رو باید یادشون بدیم، آموزش بدیم. بخش عمده این افراد باید سازمان‌های مربوطه آیه داد فر زمینه آموزش اخلاق. الان بحث از اخلاق حرفه‌ای عرض کردم توی جهان فراگیر شده. بله. الان بازیگری اخلاقیات داره، یعنی مثلا اگر یک بازیکن اومد توی نقش حضرت یوسف بازی کرد، نقش فلان پیامبر بازی کرد، باید مراقبه داشته باشه که اگر رفت توی فیلم دیگه مثال میزنم بازی بکنه، یه دفعه افراد رو دوچار یک دوراهی میکنه. مثال میخوام بزنم، بله. یه بازیگر مثلا فرض بفرمایید توی نقش بسیار مثبت به عنوان پیامبر خدا میاد بازی میکنه، بعد همین آدم یه دفعه میان توی حاشیاتی روزنامه های زرد مثلا این آدم توی زندگی شخصیش فلان کار کرده. خب ما بله، خب ما میگیم شنونده ما باید یا بیننده ما باید عاقل باشه به این اینها تفکیک کنه، ولی
واقعیت اینه که تأثیر گذاره.
بله. ولی ما توجه نداریم که خب بخش عمده ای از مردم عوامی هستن که تا میان تحلیل کنن که بین این آقایی که نقش حضرت یوسف رو بازی کرده با خود حضرت یوسف فرقه. حالا ما نمیخوایم الان منظورم این آقای زمانی نیست،
مثال
مثال دارم میذارم، یا نقش حضرت فرض بفرمایید مریم رو کسی بازی میکنه، این نقش ها رو دارم توضیح میدم. یعنی گاهی ما بین این توجه ندارم که اگر از زندگی شخصی من گزارش اینجوری اومد، من طرف مقابل رو نسبت به پیامبر خدا دوچار تردید میکنم، چون اون یه ملازمه ایجاد میکنه و ما نمیتونیم قشر عمومی مردم رو با این تحلیل همراه بکنیم و ناخودآگاه ممکنه دوچار یک استراب های بشه. میخوام بگم اینها آموزش میخواد، بازیگری، اخلاق بازیگری، اخلاق ورزشکاری، اینها یه بخشای ما حتی حتی قشری که در نهال الگو قرار میگیرن به این توجه نکردن. ولی ما باید به عنوان خانواده ها، مخصوصا خانواده های دیندار مذهبی، باید توجه داشته باشیم، با این مسائل رو آموزش بدیم، بچه‌هامون رو یادشون بدیم بین این مسائل تفکیک کنن، یک ورزشکار رو به جهت مهارتی بهش توجه کنن، اون تو همه زندگی بچه ما ورود پیدا نکنه، تو همه حب و بغضش، دوست داشتن و دوست نداشتنش، نفرت و عشقش، این دیگه دخالت نکنه، اون حیطه‌های عاطفی فرزندانمون درگیر این افراد نشن که بعد ما به جهت این الگوگیری دوچار مشکل نشیم. لذا پیامبر خدا حضرت ابراهیم، اولیای دین، انسان‌هایی هستند که قرآن و معارف ما اینها رو تایید می‌کنن. و یه نکته آقای هدایت فر عزیز، ما توجه کنیم که خداوند صرفاً به الگوهای مرد اشاره نکرده. شاید ممکنه بعضی از شنوندگان مطرح بکنن که آیا در قرآن مثلا ما از الگوهای خانم هم یاد شده؟ ما می‌بینیم در قرآن اتفاقا درباره حضرت مریم سلام الله علیه تعبیر و ضرب الله مثلا للذین آمنو میاره، یعنی میگه و من مثال میزنم، همون مثال الگو نمونه، میگه من نمونه بالاخره کسایی که اهل ایمان هستن حضرت و مریم بنت عمران التی احسنت فرجها، یعنی میگه این کسی که میخوام نمونه پاکیزگی رو بگم، میخوام نمونه عفت رو بگم برای شما معرفی بکنم. یا حتی در آسیه همسر فرعون رو به عنوان باز و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، حتی میگه مثلا، یعنی میگه من نمونه بانوان موفق رو دارم، حضرت آسیه رو دارم معرفی میکنم. پس ببینید ما به جهت الگویی در این حال دین ما، معارف ما نمونه های بسیاری رو معرفی کرده. ببینید خود بانوان آقای هدایت فر دقت بفرمایید، ما حضرت فاطمه نمونه کسی هست که با یک مرد کامل داره زندگی میکنه، حضرت آسیه نمونه بانویی هست که داره با فرعون که اخبث فراعنه بود زندگی میکنه. شما ببینید حضرت معصومه سلام الله علیها رو به عنوان الگویی که اصلا ازدواج نکرده ولی زندگی مؤمنانه ای داره، سلوکش مؤمنانه است به هر دلیلی. خب ببینید انواع و اقسام الگوها رو ما در این حال باش مواجهیم و حیطه‌های مختلفی که تأثیر اینها دارن. لذا این ابعاد و قلم رو هم در حد یکی دو دقیقه من توضیح بدم که حالا اگر فرصتی شد توضیح کامل تری در سه حیطه این الگوهایی که عرض کردیم، چه آقا چه مردان الگو چه زنان الگو، تو سه حیطه زندگی ما تأثیر گذار هستن. یکی حیطه معرفتی و شناختیه، یکی حیطه عاطفی و اون حب و بغضهای ما هست، اینها تأثیر گذار هستن، و یکم حیطه رفتاری که اگر حال انشاءالله فرصتی شد من توضیح خواهم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما پرمک های مختلفی داریم، از پاسخ به سوال برنامه امروز مهمترین تأثیری که تو زندگیتون از الگوهای دینی گرفتید چی بوده، گیل مرد از شمال کشورمون اشاره کردن که الگوی من امام حسین علیه السلام و هر سال برای تجدید پیمان مسیر نجف تا کربلا رو با خانواده پیاده میرن.
پدیده بی نظیر و بی سابقه ای هم به وجود آمده است و اون پیاده روی اربعین میان نجف تا کربلاست. پیاده راه می افتن و حرکت می کنن. این حرکت حرکت عشق و ایمانه. میباره عشق چشمام نم نم رو دوشم کل باری از غم میبینم هر کیو این روزا داره آماده میشه کم کم. ما هم از دور نگاه میکنیم به این حرکت و غبطه میخوریم به حال اون کسانی که این توفیق رو پیدا کردن و این حرکت رو انجام دادن. گرچه دوریم به یاد تو سخن میگویی، بعد منزل نبود در سفر روحانی. سختی راحت میشه تو این راه، منتظر مونده بودم چند ماه راهی میشم با یک سربند لبیکم یا ابا.
این کسانی که این راه رو طی کردن، این حرکت عاشقانه رو و مؤمنانه رو دارن انجام میدن، اینها واقعا حسنه ای رو دارن انجام میدن. این یک شعار بزرگ، لا تحلوا شعائر الله، این جزء شعائر الله بلا شک.
با ذکرت یا حسین جوشم عمری عاشق شش گوشم، میگیرم توی رویا هر شب سریه تو رو در آغوشم.
جا داره که حالا امثال بنده که محرومیم از این جور حرکت ها عرض بکنیم که یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما.
یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما.
بله، خوشا به احوال اونهایی که توفیق شرکت در این مراسم معنوی و نورانی رو دارن در پیاده روی اربعین و روز اربعین و زیارت اربعین در کربلای معلا، انشالله که نایب زیاره همه مشتاقان باشه. خب جناب استاد فلاب، ما یکی دو دقیقه فرصت داریم، جمع‌بندی از بحثمون بفرمایید و با شما خداحافظی بکنیم.
بله، انشالله خدا به ما توفیق بده هر روز نزدیک بشیم به الگوهای موفق، الگوهای مطلوب، الگوهایی که به الگوهای واقعی نزدیک هستن. یعنی یکی از روش‌ها و منطقی که ما میتونیم دست به انتخاب الگوها بزنیم و به الگوهای موفق نزدیک بشیم، ببینیم این افراد، کسایی که میخواد تو زندگی ما نقش داشته باشن، چقدر به معصومین علیهم السلام نزدیکن، چقدر به امام حسین نزدیکن، چقدر به سلوک رفتاری و اخلاقی اونها نزدیک هستن. چون ما در دو بخش تو زندگیمون نیاز به الگوها داریم. یکی بخش عادی زندگیمون هست، معاشرتمون، ازدواجمون، صبرمون، حلممون تو مسائل اجتماعی، قضاوتامون، داوریامون و مسائلی که توی زندگی اخلاق اجتماعیمون بهش نیاز داریم. یه بخشش هم مسائل خاص آقای هدایت‌فر، اونجایی که گرفتاریم، جایی که مشکل داریم، اونجایی که غمی داریم، قصه ای داریم، دچار خشم میشیم، توی وضعیت‌های خیلی خاص و دشوار، اونجاها الگوها بیشتر به داد ما میرسن. وقتی ما قصه حضرت زینب سلام الله علیها رو، این اتفاق بزرگی که در کربلا و عاشورا افتاد، این همه صحنه‌های خاص رو ببینیم، قطعاً تو زندگی خودمون اگر اینها رو الگو قرار بدیم، ما وقتی به حضرت زینب میگیم اسوه صبر یعنی چی؟ یعنی یه آدمی با همه ویژگی هایی که یک انسان داره، با همه اون عواطف، با همه اون دلبستگی ها و در این حال دلبستگی ها به معنای درستش و اون شرایط زیستی که داره، میاد در این موقعیت امتحان خودش رو خوب پس میده و راضی زندگی میکنه، آرام زندگی میکنه. ما باید تو این وضعیت های خاص و دشوار هم انشاءالله مراجعه داشته باشیم به معصومین الگوهای موفق. انشاءالله فردا اگر بنده توفیق بود و در خدمت شنوندگان محترم بودم، از راهکارهایی برای الگوگیری و نزدیک شدن به الگوهای موفق صحبت میکنیم و اینکه ما بالاخره باید چه بکنیم توی زندگی با الگوها که تقرب بیشتری داشته باشیم و اونها ما یک قدم برداریم، اونها هم در زندگی ما حضور داشته باشن. چون اگر ما یک قدم برداشتیم، اونها قطعا به ما نزدیک خواهند شوند و به ما انشاءالله کمک خواهند.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب استاد فلاح عزیز، با شما خداحافظی میکنم، التماس دعا داریم. برنامه امروز صبح روشن به پایان میرسه. سپاسگزارم از آقای محمدرضا دهقانی از یزد، 916-9447 919-9085 910-3567 و آقای محمد استادعلی از نیشابور که پرمک فرستان به برنامه. تا 9 صبح فردا التماس دعا و خداوند یار و نگه دارتون.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
کف پای تو،
خاک کف پای تو،
بوسه مگر دادمی،
بوسه مگر